بسم الله الحمد وصلى الله على الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع هشت در این است که حرمت استزلال برای محرم اختصاص با حال راه رفتن طی منازل حرکت به طرف مقصد دارد، ماشیان کن او را که بعد حرمت از مسجد شجره تا وصول به مکه است و از مکه تا وصول به عرفات است. بعد از رسیدن به مقصد و به منزل، یعنی بعد از اینکه حاجی از مدینه رسید به مکه، در مکه منزل حاجی شد، مقصد حاجی مکه بود رسید، در مکه نازل شد، یا بعد از رسیدن به عرفات که نزول حاجی در اونجاست، راکبان کانه و ماشین در احرام حج. عرفات منزل حاجی است، مقصد حاجی است. پس از رسیدن به عرفات استزلال برای محرم فل جمله جایز است. خلاصه کنید بفرمایید که استزلال سائرن حرام است، در عبارت محقق دیروز خوندیم، و تزلیل سائرن مراد است، و تزلیل و سائرن ما ذکرناست، یعنی در حال حرکت حرام است. پس از وصول به مقصد جایز است. این فر لعل جهات اربعی درش باشد. یک، اصل اختصاص حرمت با حال سیر و جواز پس از وصول به مقصد فی الجمله، این یک جهت بحث است. در این رابطه سه دلیل برای این مدعا گفته شده است. دلیل اول، اتفاق المسلمین است در جواز استزلال بعد از وصول به مکه یا منا. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 12 صفحه 30: ان حرمت التزلیل مخصوصه به حال سیر، فلا یحرم حین النزول الا ان قال بالاجماعین محصلا و منقولا. این یک دلیل. والاصل، این دو دلیل، و نصوص، این سه دلیل. پس اولا اجماع، و ثانیا اصل، و ثالثا روایات. ذکرنا به این که این اتفاقی است، اختصاص به شیعه هم ندارد. جواز در مقصد مغنی جلد 3 صفحه 143، مسئله 23-38: ولا بأس ان یستدل بالسقف والغائط والشجره والخباء، و ان نزل تحت شجره فلا بأس ان یطرح علیها ثوبا یستدل به عند جمیع اهل العلم. مورد استشهاد این کلمه هست که عامه هم اتفاق بر این دارن که بعد از نزول استزلال جایز است. فعلیه کما ذکرنا، مسئله بالاتر از اون چه که مرحوم نراقی میگوید، جای این اجماع تبدیل به اتفاق المسلمین است. ولعل ضروری بین مسلمین هم باشد، کما اینکه ضروری عند شیعه هم هست. در بحث ارتداد خوندیم که آیا موجب ارتداد ضروری عند مسلمین است یا ضروری عند المذهب. همین مثال برای اون بحث فایده داره. اگر ضروری عند مسلمین باشد، این اتفاقی است که موجب ارتداد است. یک کسی بگوید در مکه وارد اتاق شدن حرام است برای محرم، این انکار ضروریه، برای اینکه شیعه و سنی همه میگویند جایز است. اگر کسی گفت در حال سوار شدن حرام نیست، این انکار ضروری مذهب هست اما انکار ضروری دین نیست. اولی مرتد است، این دومی مورد کلام است که آیا ضروری در مذهبم در ارتداد کفایت می کند یا نمی کند. همین مثال در حال سوار شدن، و اگر انکار کرد، گفت حرام نیست، خلاف ضرورت مذهب است. اگر حرمت بعد از پیاده شدن در مکه را گفت جایز نیست، حرام است، این خلاف ضروری مسلمین است، برای اینکه شیعه و سنی هر دو میگویند. با این توضیح بحث اول واضح است، اصلا احتیاج به روایت هم ندارد، احتیاج به اصل هم ندارد. اگر بحث میکنیم به ملاحظه اون سه جهت دیگری است که همه اونها جای مشکله هست. فعلیه این جهت از بحث که جواز استزلال بعد از رسیدن به مکه یا منا، این لا شبهت فی ذلک، برای اینکه اتفاق مسلمینه. کجاش انتفاع موضوعه؟ بله؟ هر چی ضروری شد تحصیل حاصله، نماز واجبه، تحصیل حاصله. نتیجه ما ذکرنا اگر بحث انجام میشه به ملاحظه اون جهاتی است که همش مورد اختلافه. رفت آمد در مکه مورد اختلافه، ایستادن در خیابون مورد اختلافه، برگشت از مدینه مکه مورد اختلافه. اون فرو این مسئله خیلی مشکل دارد، ولی این واضحه دیگه. اتفاق شیعه و سنی بر این است که در مکه که حاجی رسید جایز است زیر خیمه برود، توی اتاق برود، سایه دیوار برود، سایه درخت برود. دلیل دوم واضح هست، ما اگر شک کم کردیم با این اتفاق دیگه شک نمیشه، حالا فرض دیگه، اگر شک کردیم رفتن حاجی در مکه در زیر سایه حرام است یا حلال است، شک در تکلیف است، مجرا براءت است. مکلفون به هم شک دارد، منتها اونش قاعده اشتغال دارد، اصالت الاحتیاط است. در شک در تکلیف مجرا براءت است، هر دو شک دارد. مهم روایات است که اگر این روایات ازش روشن بشود در اون ریز کاری ها کار درست می شود، ولا همه اونها وقفت سفینت المساکین است، راهی نداره. دلیل سوم بر این جواز، یا هر دو طرف را بگویید، دلیل سوم بر اختصاص حرمت به حال حرکت و سیر حاجی از شجر به مکه چیست؟ کم و اشار علیه صاحب المستند، دلیل سوم و نصوص. بعضی ها میگن نصوص مستفیضه، بعضی ها میگن نصوص کثیره. این روایاتی که این اختصاص را بیان میکند تقریبا شش روایت است، پنج از شش کما ذکرنا سابقا ضعف سندی دارند، یک از شش معتبره هست. دلالت صحیح بر این تفصیل صراحتی ندارد، لأجل قرائن می توانید قائل بشوید که مقصود از این صحیحه اختصاص دادن حرمت با حال سیر بوده است، مهم اون قرائن است. این صحیحه را مکرر در مکرر خونده ایم، صحیحه بزنتی است، حدیث پنج از باب 65 یا 66، 66 عن البزنطی عن الرضا علیه السلام قال قال ابو حنیفه، ایش فرق ما بین زلال المحرم و الخبا، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان السنت لا تقاس. کیفیت استدلال به این حدیث برای جواز بعد از وصول به مکه، خب اینجا که ندارد بعد از وصول به مکه، کیفیت استدلال به این حدیث برای اختصاص حرمت به حال حرکت محرم از شجره تا مکه، این را از کجا باید در بیاریم؟ فقط مفاد این حدیث شریف این است که رفتن محرم در زیر خیمه اشکال ندارد. ما که اینا نمیخویم در بیاریم، ما میخویم بگیم حرکت اختصاص به حال سیر دارد. ما میخواییم بگوییم بعد از رسیدن به مکه این حرام نیست. این از کجای کلمه خبا میخواییم در بیاریم که بگوییم مقصود از خبا یعنی شهر مکه، مقصود از خبا یعنی منا یعنی عرفات. این را از کجا میخواییم بگیم حضرت رضا این را فرموده؟ راه این که حضرت رضا علیه السلام مرادش از کلمه خبا شهر مکه بوده، عرفات بوده، رسیدن به مقصد بوده است، این احتیاج به قرائنی دارد. اگر شما میخواد از این حدیث استفاده کنید پس از وصول حرمت نیست، تا نرسیده حرمت است که اختصاص حرمت از مدینه به مکه باشه، این قرائنی میخواد. چند قرینه هست که من خیال میکنم واضح هم هست. قرینه اولا بر این ادعا روح این اعتراضات هست که این اعتراضات هم در صحیح واقع شده هم در اون پنج روایت واقع شده، هم از ابو حنیفه صادر شده، هم از شیبانی صادر شده، هم از ابو یوسف صادر شده. کل رؤسای عامه در این اعتراض اشتراک دارند، منتها بعضیا امام صادق علیه السلام را به چالش می کشند، بعضی ها به موسی بن جعفر علیه السلام اعتراض را وارد می کنند. خب اینا چی می خواهم بگن؟ برای چی اعتراض می کنند؟ در کجا اینها اعتراض دارند؟ پس این را دقت کنید که کل اعتراضاتی که از رؤسای مذاهب اربعه شروع شده، اینا در چی اعتراض داشتن؟ اگر این خوب براتون میخواد روشن بشود، باید بروید به سراغ خارج، ببینید اونی که رمز شیعه بوده چی بوده، اونی که اختصاص به شیعه داشته چی بوده، اونی که ما به الافتراق بین شیعه و غیر شیعه بوده چی بوده. این از خارج سیر تاریخی میخواد. اونی که از خصائص شیعه بوده، رمز برای شیعه گری بوده، اون چی بوده؟ خب واضح هست هر کسی که از زمان صدور روایات الا زمان ناخازا چیز کند، خب تابلو هست دیگه، شیعه هست که استزلال در راه رفتن نمی کند. این تابلو بوده، این شعار شیعه بوده، هر کسی استزلال نمی کر یورف به نهوشی ایون. این واضح دیگه، در تاریخ کل تواریخ شیعه و سنی این را اختلاف دارن، اونی که رمز تشیع هست، علامت تشیع است، استزلال در حال سیر است. استزلال بعد از رسودن به مکه اون که اتفاقی مسلمینه، اون که مورد بحث نبوده. لذا کل این سوال ها میخوان این شعار را از دست امام جعفر صادق علیه السلام بگیرن، یا از دست موسی بن جعفر بگیرن، میخوان بگن این خط نباید باشد. خب این خط نباید باشد، چیکار میکنن؟ کل سوال ها را نگاه کنید، شد یک صفحه بیشتر این روایات، حدیث 1, 2, 3, 4, 5 بلکه بیشتر هم هست. کل این سوالا برای کوبیدن خط هست، برای کوبیدن رمز تشیع هست. اگر این از خارج معلوم است، معلوم میشه که مرکز اعتراض زمین و هواست، معلوم میشود که مرکز اعتراض مقصد و راه است. برای اینکه شعار در راه است، فعلیه قرینه اولا بر اختصاص حرمت با حالت سیر رمز تشیع است. اونی که میخواد طرف بکوبد، رمز تشیع را میخواهد بکوبد. خب معلوم میشه که اگر هدف این بوده، ائمه علیهم السلام که اصرار بر این رمز دارن، اصرار بر این دارن، و لذا امام علیه السلام در اونجا فرمود ما که به قول پیغمبر عمل کردیم، شما به قولی که عمل میکنید. درست رمز ما هست، ما این رو از پیغمبر گرفتیم، شما از کجا گرفتین میگوین؟ جایز قیاس میخوین کنین؟ لذا اون شیبانی بود یا اون ابو یوسف بود، گفت رمانی به حجر دامق، چیزی برای ما نگذاشتین آقا که ما دیگه سخن بگوییم. برای حفظ شعار تشیع اینگونه امام علیه السلام جواب داد، و اینگونه رؤسای مذهب مذاهب به زانو در آمدن، گفت رمانی به حجر دامق، چیزی نگذاشتن این موسی بن جعفر برای ما که دیگه جای صحبت نمونده. خود این اعتراضات قرینه است که مرکز حرمت کجا بوده؟ در حال حرکت بوده. بعد از رسیدن به مقصد که اعتراض مدار شیعه و سنی میگفتن جایز است. پس قرینه اولا و هی اهم القرائن، منتها سیر تاریخی باید باشد، فهم کلام ائمه باید باشد که ببیند چقدر ایستادگی کردن در مقابل اون چه که اونها میخواستن بکوبند، از بین ببرن. فعلیه هر کسی که این روایت را مع التأمل فی ما ذکرنا ملاحظه کند میفهمد که خبا هیچ کاره هست. خبا مشیر به حالت رسیدن به مقصد است. خبا خصوصیت ندارد، فستات هم همین است، خیمه هم همین است، اتاق هم همین است، تونل هم همین است. خبا که خصوصیت نداشته که ائمه علیهم السلام این مقدار اصرار بکنن که این درسته، یعنی خبا درسته، یعنی در غیر حال حرکت جایز است. فعلیه اگر ما احتیاج به روایات داشته باشیم، این روایت که هم سندن تمام است و هم دلالتن ما ذکرنا من القرائن تمام است، گرچه لفظ مقصد ندارد، عرفه ندارد، مکه ندارد، ولیکن مقصود جواز در مکه هست، جواز در منا هست، جواز در عرفات هست. چرا؟ برای اینکه مرکز اختلاف را ببینید، امام داره چی کار میکنه، اونا چی کار میخواستن بکنن، هدف اونا چی بوده. خب واضحه که اونجا که هدف بوده، امام او را میخواد کنار بگذارد. خب با چی؟ هرچی اتاق هم همینه. عدم قول به فصل. نتیجه ما ذکرنا این است که این یکی از قرائن که من خیال میکنم اهم قرائن باشه. قرینه دوم این است که گرچه در این صحیحه خبا ذکر شده، ولیکن در بعض از روایات اذا وصل الى منزل، اذا نزل الى منزل، در بعض از روایات فستات ذکر شده است. از این اختلافات هر کسی که زیشور باشد میفهمد خبا خصوصیت نداشته است. اون چه خصوصیت داشته است مقصد است، و لذا در یک جا تعبیر به خبا میشود، در جای دیگر تعبیر به فستات میشود، در جای سالس تعبیر به منزل میشود. کل این اختلافات میفهمیم که خبا عنوان مشیر بوده در کلام حضرت رضا علیه السلام، و لذا عبارت اخراش در کلام موسی بن جعفر فستاتا، در کلام اون امام دیگر علیه السلام منزل است. فعلیه قرینه دوم بر عدم اختصاص حکم به خبا و کون المراد من هو المقصد، بفرمایید خود اختلافی است که در این رابطه در روایات است. همه این اختلاف کاشف از اینه که خبا عنوان مشیر بوده، در غیر حال حرکت مقصود بوده. غیر حال حرکت مکه هست و منا هست و مدینه، یا مثلا فرض کن عرفا، مدینه نه. قرینه سوم، حدیث یک از باب 65 در این حدیث دارد که می‌فرماد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به منزل می رسید داخل خیمه می شد، داخل اتاق می شد، داخل خبا می شد و امثال ذلک. این قرائن ثلاثه کلها دلیل بر این است که مقصود حضرت رضا علیه السلام در رد ابو حنیفه حال سیر است. مقصود حضرت رضا علیه السلام اثبات حرمت تذلیل در حال سیر است. از فعل ذلک اتفاق مسلمین، اتفاق شیعه، نه اتفاق مسلمین، اتفاق شیعه هم بر حرمت در حال سیر است. چهار قرینه اینها موجب می شود که ما قائل بشویم به این که استزلال بعد از وصول به مکه یا عرفات مانعی ندارد. اگر میخواید استدلال بکنید به روایات، ولو بحث احتیاج به این حرفا ندارد، اتفاق مسلمین است، بالاتر از اجماع. اصل جواز احتیاج به این بحث ندارد. اگر این بحث تمام باشد در فروعات ثلاثه دیگر باید کاری کرد. اونها که این روایات ما را قبول ندارن، نه، سیره بین مسلمین بوده، سیره بین مسلمین بوده، بین امامی عرض کردم، سیره بین مسلمین اگر بوده دیگه روایات هم اختصاص را فقط باید بزنیم، والا اصلش تردیدی نیست. فعلیه این که میفهمن ولی نصوص المستفیزه، ولی نصوص الکثیره، یا ولی نصوص کما این که در عبارت مرحوم نراقی در مستند بود، اون نصوص ما ذکرناست که اهم اون نصوص حدیث 5 از باب 61، حدیث 1 از باب 66. قلنا به این که جهاتی ضعف سندی دارد، برای این که در سند جعفر ابن مسنای خطیب است. حدیث 2 گفتیم از جهاتی مورد ضعف است، برای این که در سند سهل ابن زیاد است. حدیث 3 گفتیم ضعیف است، برای این که در سند حسین ابن مسلم است. حدیث 4 گفتیم ضعیف است، برای اینکه مرسلتون است. حدیث 5 گفتیم ضعیف است، برای اینکه مرسله احتجاج است. فعلیه 6 حدیث دارید که اهم اون احادیث حدیث 5 است. اگر ما از این بیان رفعیت بکنیم، یک راه دیگری دارد و اون راه این است که ما استدلال به حدیث 1 بکنیم. اگر استدلال به حدیث 1 کردیم، گرچه این حدیث ضعف سندی دارد، ولیکن مشهور بین امامیه به این حدیث عمل کرده. ولذا مرحوم نراقی در اون عبارتی که چند روز قبل خوندیم میفرماید المنجبره، میفرماید این حدیث گرچه ضعف سندی دارند ولیکن به عمل مشهور جبران میشوند. اگر این راه دوم را بگوییم در فروع ثلاث کار خیلی آسان میشوند، ولیکن مشکل راه دوم این است، استناد مشهور به این حدیث معلوم نیست، فتوا طبق حدیث است اما مشهور به این حدیث عمل کردن یا به اتفاق مسلمین عمل کردن یا به صحیحه بزنطی عمل کردن، ما که نمیدانیم. که ما میبینیم شیخ مفید طبق این حدیث فتوا داده اما نگفته برای خاطر حدیث جعفر ابن مسنا، اینا نگفته، فتوای شیخ مفید مطابق با این حدیث است. شیخ طوسی فتوا بر جواز داده است اما آیا شیخ طوسی استناد به اتفاق مسلمین کرده یا استناد به صحیحه بزنطی کرده؟ این را ما از کجا احراز بکنیم؟ جبر متوقف بر احراز استناد است که اینجوری بگوید یجوز لقوله علیه السلام فی روایت الفضیل و اذا نزل دخل البیت، این اگه باشه خوبه، اما هیچ یکی از این مجمعین، یعنی ما فحص کم نکردیم البته، اما معلومه که استناد باید احراز بشه. قرص فرق بین طریق اول برای اثبات این تفصیل با طریق دوم را دقت بکنید. طریق اول صحیحه بزنطیست، طریق دوم روایت فضیل است. طریق دوم اگر درست بشود زیادی از مشکلات حل است، ولیکن انا لنا به اثبات این که فقهای شیعه این فتوا را استناد به این حدیث کردن، استناد به اتفاق نکردن، استناد به سیره نکردن، استناد به صحیحه بزنطی، اینا از کجا احراز بکنی؟ علی کل حال فرق بین این دو طریق در فروع آینده انشاءالله تعالی روشن میشه که طریق دوم زیادی از مشکلات را حل می کند، طریق اول در حل مشکلات فروع ثلاثه آینده مشکل ساز است. ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله.